امیر تومار را از دست دختر گرفت، در جلد چرمیش لوله کرد، بندش را پیچید و زیر تشکچهش گذاشت. گفت:
زوار ما هر سال کم و کمتر شدند. زمانی بود که به سبب جنگ نمی آمدند، اما جنگ 6 سال است پایان گرفته و بین دولتها قرارداد صلح به امضا رسیده است. جز این است که حالا از ترس این مرد و فرقه خونریزش به حج نمی آیند، از مصر نمی آیند، از عراق و شام نمی آیند، از ایران نمی آیند. شبانکاره های عراقی نیز علف این مرز و بوم را بر گوسفندان خود حرام کردند.
او آنگاه با لحن خاموشتر و راز سپاستری افزود:
خب تهامه، اگر این مطلب به گوش سمیلا و خیشان او برسد، من از چشم تو میبینم. این اطراف غیر از تو کسی را نداریم که سواد خواندن داشته باشد. خالوزاده های سمیلا که دنبال بازار آشفته میگردند تا اموال مرا صاحب شوند، طالب جنگند. اما اگر خدای نکرده جنگی درگیر شود، اولین کسانی هستند که به من پشت میکنند.
تهامه حالا از اضطرابش کم شده بود. با راحتی نسبی سر بلند کرد و پرسید: شما قصد داشتید به مکه بروید؟
نه، حالا دیگر نه. این نامه راست میگوید. از مکه هیچ کمکی به ما نخواهد شد. من اگر بخواهم راه جنگ را برگزینم، باید فقط به خداوند و به نیروی خودم متکی باشم. منتظر میمانم ببینم چه میشود. ولی آنچه یقین است، به کلمات فریبنده و وعده های خوش این مرد هم نمیشود دل بست. چه بسا که میخواهد مرا خام کند. عبور او به هر صورت که باشد از این منطقه برای ما بلا و مصیبت است. خداوندا، به سر شاهدی که همیشه از خونریزی نفرت داشتم، از جهالت و خیره‌سری عرب که نمیخواهد خوی حیوانی را رها سازد و گوسفندوار دنبال مفسد جویانی از قبیل این عناصر میرود، بیزار بودم. شریف حسین میکوشید وحدت عرب را با بند و بست به دست بیاورد که توفیق نیافت. حالا موجودیت خودش با قیام این مرد به خطر افتاده است.
پنداشتی با خود صحبت میکرد. افزود:
در نامه صحبت از حق و ناحق کرده است. آیا تو تهامه خیال میکنی راست میگوید؟ آیا او در کارهایش به خطا نیست؟ چرا، او جدن به خطا است. او قوم عرب را به بیراه میکشاند. اما تهامه، من یک شب خوابی دیدم. سمیلا از آن آگاه است. خواب دیدم از مشرق، از همون سمتی که این مرد برخاسته و به راه افتاده است، شعله ای از زمین سر کشید. مثل این بود که از توی چاه در می آمد. آنقدر بالا رفت که جلوی آسمان را گرفت و همه جا را اطرافش روشن کرد. یک وقت متوجه شدم از شعله خبری نیست. همه جا دره سبز و خرم است و درختی بالای دره عظیم شبیه آنچه بنابر روایات در بهشت است و شرق و غرب را زیر سایه گرفته است. او هنوز به ریاض حمله نکرده و در کویت به حالت تبعید بود. پس از شکستی که از رشیدی ها خورده بودند، هر کس گمان می کرد کار وهابی ها برای همیشه تمام شده است. اگر حالا این خواب را برای کسی بگویم، خیال می کند از خودم درآوردم و قصدم تملق‌گویی از این مرد است. اما تعبیران چیست؟ بخت و نصر پادشاه بابل نیز خوابی شبیه این دید که تعبیرش ظهور مسیح یا محمد صلی الله علیه و آله بود. شعله‌ای که تبدیل به درخت سایه افکن می شود. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا کشورهای خلیج که تا دیروز از تجارت برده و دزدی دریایی نان می خوردند، نیروی تشکیل خواهند داد و تمام سواحل را از یک کتازی خارجیان پاک خواهند کرد؟ تا تجارت مروارید دوباره رونق خواهد گرفت و گرسنگی قوم عرب برای همیشه از میان خواهد رفت؟
پیرمرد که تردید کرد خطابش در حد فهم کنیز جوان باشد، ناگهان بهتر دید که هر اندیشه‌ای را در این زمینه‌ها به دست فراموشی بسپارد. دوباره و این بار با حرارت و شوقی پیرانه دست روی سر او گذاشت و گیسوی بافتش را تا انتهای رشته‌ها لمس کرد. گفت:
تعبیر این خواب برای من به شکل دیگری در آمد. آفتاب عوض مشرق از مغرب بر من طلوع کرد، از حبشه و از پشت دریای ظلام. اگر تو را از من بگیرند، مانند ستون حنانه در مسجد مدینه که پیامبر به آن تکیه می داد و موعظه می کرد، ناله خواهم کرد. نه، من به وسوسه کسی تسلیم نخواهم شد، تو را آزاد نخواهم کرد. آزادی تو همین است که حالا داری. اگر تو نبودی، چه کسی این نامه را برای من می‌خواند؟ تو عصای دست و عینک روی چشمان منی. بدون وجود تو در زیر این چادر عمر چندانی نخواهم کرد. تو را مسلمان کردم و سواد آموختم که قرآن می‌خوانی. بیا بیا گونه‌ام را ببوس.
تهام بی‌معطلی برخاست و با اطاعتی بردوار که اگر طوری دیگر بود پیرمرد را خوشایندتر بود، روی گونه راست او را بالاتر از رستنگاه ریش بوسید. عقب کشید و با سر آویخته، در حالی که نگاه فرتوت و لرزان امیر دنبالش بود، از چادر بیرون رفت.
یادت نرود به تو چه توصیه‌ای کردم؟
ظاهراً هنوز با او حرف داشت. جلوی چادر برگشت، درنگ کرد و پاسخ داد: هیچ کس نباید از وجود نام آگاه شود.
مرحبا دخترم، مرحبا. تا بانو نیامده است بیا پیش من، کارت دارم، مطلبم با تو تمام نشده است.
آفتاب هنوز در اوج درخشندگی خود بود. پیرمرد روی قالی بلوچی کف چادر جلوی تشکچه‌اش با دانه‌های چوب کبریت مشغول نوشتن یا نقش کردن چیزی بود. به قدر زمانی که برای گرفتن وضوئی و خواندن نمازی لازم است طول کشید. تهامه دوباره توی چادر پیدایش شد. امیر گفت:
قبل از اینکه بیایی و پهلویم بنشینی، میخواهم روی پنجه پاهایت بلند شوی و دیرک چادر را تا هر جا دستت میرسد لمس کنی. فرض کن میخواهم بدانم قدت چقدر بلند شده است. بله، بلندتر. فقط اندکی مانده است که انگشتانت به سقف برسد. حالا این را بگیر و زیر پایت بگذار.
دست وی را در دست خود مالش داد. تهامه صورتش از هیجان گل انداخته بود. کوشش او که می‌خواست دورتر بنشیند به زیانش پایان یافت. اما جز تسلیم و اطاعت سرنوشتی نداشت. اینجا خلوتگاه راز امیر و او نیز کنیز زرخریده وی بود. پرستار محرم وی بود که جامه از تنش می گرفت یا به او می پوشاند و هر زمان که اراده می کرد، طلبیده یا نطلبیده حق داشت سرزده وارد خوابگاه او بشود. در این ساعت روز جز او هیچ نوکر و عبدی حق ظاهر شدن جلوی چادر را نداشتند و اگر امیر کسی از نوکران را طلب می کرد، بدون کاکو جلو نمی آمدند و خود را نشان نمی دادند. هر زمان که پیرمرد دستخوش آشفتگی روحی میشد، بر حسب عادتی که نسبت به وی پیدا کرده بود، بلهوسی‌های جوانیش گل می‌کرد. این عادت از آن جهت ناستوده یا عجیب به نظر می‌آمد که فقط گاه گاه آرزه او می‌شد و هرگز به درازا نمی‌کشید. مادری از کنار بستر یا گهواره کودکش برمی‌خیزد. نوک پا نوک پا از اتاق بیرون می آید. انگشت بر لب و آهسته به آنها که بیرون هستند هشدار می دهد که هیس، او خوابش برد. اگر سر و صدا نکنید چند ساعتی در این حالت خواهد خوابید. حکم روایی بر طایفه و مقام ریاست به طور کلی در قبایل عرب وظیفه‌ای بود ارثی که نسل بعد از نسل از پدر به پسر می رسید و در قبیله بنی طی اصلی ترین شعبه عتیبه از 45 سال پیش اسمن و رسمن امیر جاسم ابن لعال که تا 17 جد و بزرگ جد خود را از روی اسم کامل می شمرد و هرگز در این رابطه دچار اشتباه نمی شد این وظیفه را عهده‌دار بود. در قبیله البته شیوخ دیگری نیز بودند که مقامهای کم و بیش در حد او داشتند و در حوزه محدودتر همان وظیفه را نسبت به عشیره یا قوم خود انجام می دادند. لیکن همه آنها در اموری که مربوط به تمام قبیله می شد و تصمیم واحدی را می طلبید لاجرم به رئیس قبیله یعنی امیر جاسم رجوع می کردند و از وی فرمان می بردند. از این جمله شیخ پیری بود که سالهای عمرش چنان که همه کس می گفت و حدسی به خطا نبود از 90 می گذشت. اولین سفرش به مکه معظمه در 25 سالگی مقارن با زمانی بود که سلطان علی حکمروای عدن ضمن آخرین نبردش با نیروهای انگلیس متحمل شکست شد و حکومتش فرو پاشید. پیرمرد 90 ساله بنی طی شیخ حنیف ابن سالم 170 نوه و نتیجه و نبیره داشت. ندیده خود را نیز که بعد از نبیره است دیده بود. در اعیاد بزرگ فطر یا قربان پیرترین فرزندان او تا جوانترین آنان و تازه ترین عروس جوان خانواده هر جا که بودند به حضورش می رسیدند و شام یا نهار را توی بیابان خدا با هم دور یک سفره صرف می کردند. این پیرترین مرد قبیله در این حال ثروتمندترین شیخ قوم نیز بود که اگر بذری در خاک می افشاند و به سبب نیامدن باران از میان می رفت اهمیت نمی داد. در انبارهای سر به مهرش همیشه گندم و جو ذخیره داشت که سهم رئیس قبیله را به عنوان خرج سفره سالانه و نه چیز دیگری برای او به قرارگاهش می فرستاد. دور چادر امیرانش همیشه عده‌ای عاجز و بینوا برای دریافت صدقه بیتوته کرده بودند که اگرچه دیر جواب می شنیدند لیکن امیدواری را از دست نمی دادند و همیشه به چیزی می رسیدند. شیخ حنیف ابن سالم از زمان قدرت عثمانی ها در طول 50 سال راهدار راه‌های زواری بین مکه و مدینه بود و از دولت حق راهداری می گرفت. با آغاز جنگ جهانی و کم شدن قدرت و نفوذ عثمانی این راهداری قطع گردید که دیگر بار تا این تاریخ هنوز دوباره برقرار نشده بود. به خاطر احترام سن و همچنین نفوذ گسترده‌ای که در قبیله داشت، امیر جاسم هر سال یک یا دو بار به دیدارش می‌رفت و در چادرش با وی به گفتگو می‌نشست. یکی از همین روزها بود که به امیر خبر دادند پیرمرد به دیدن او می آید. روی دو شتر که جهاز مرصع داشتند اماری بسته بودند. با چهار ملازم پیاده و دو سوار مسلح به تفنگ که نوه های او بودند و غلامی دوربیندار که مترصد راه بود و هر زمان که در ضمن حرکت چیزی می دید دوربین را به دست شیخ می داد که چون چشمهایش درست نمیدید وظیفه را به یکی از نوه‌هایش در چپ یا راست خود محول می‌کرد. در طول راه با سر لاغری که روی شانه‌های تکیده خم و راست می‌شد بیدار و مواظب اطرافش بود و چنان که گفتی 100 سال دیگر عمر خواهد کرد و آن دشت‌های کران تا کران را خواهد دید، از دیدن هر بوته خشکی سر تکان می‌داد و به اصطلاح اهل محل خمپاره می‌جنباند. در قرارگاه بئر سلمان امیر جاسم تا بیرون چادر نزدیک خط حائلی که محل پیاده شدن مهمانان از مرکوب خود بود به استقبالش رفت. در فرود آمدن از اماری کمکش کرد و در حالی که تقریباً زیر بازویش را گرفته بود با گام‌های احتیاط‌آمیز به درون چادر هدایتش کرد. دیدار غیر مترقبه او قبل از آغاز هر سخن نگفته احساس می شد که به چه منظور بود و امیر پیشاپیش می توانست حدس بزند که نظر وی درباره امور و اوضاع و دعوتی که وهابیان برای بیعت گرفتن از آنان می کردند چه بود؟ آیا می باید به عنوان پاسخی بر رد این دعوت به هواخواهی و طرفکشی از شریف حسین قبیله را آماده کرد برای جنگ؟ که این اقدام خود به خود و فی نفسه قدمی بود به سوی جنگ یا اینکه برعکس می باید در جهت تایید و تسجیل حضرات و اعمالی که تاکنون کرده بودند حکومت مکه را آشکارا و بدون پرده پوشی به باد انتقاد گرفت و با سلام و صلوات به استقبال جیش عبدالعزیز که این راه را برای دستیابی به مکه و شاید نیز مدینه انتخاب کرده بودند رفت. در این صورت چه کسی تضمین می کرد که سنت‌های قومی و شرف آبا اجدادی قبیله بزرگ زیر پای مهاجمان مزاحم لگد مال نمی شد؟ و از کجا دانسته می شد که این عده قبل یا بعد از پیروزی تیغ را به روی میزبانان خود نمی کشیدند و تا آخرین فرد آنان را از میان نمی بردند؟ امیر جاسم می دانست که شیخ حنیف با تبار گسترده‌ای که مثل درخت‌های جنگلی ریشه های درهم شکسته اش تا دورترین چادرها و چپرها رفته بود، آن زنجیری بود که اگر از یک سو تکانش می دادند، از سوی دیگر در فاصله های دور ناقوسی به صدا در می آمد. در سفرهای مکه هرگاه به حضور شریف حسین بار می یافت، قبل از هر سخنی حال پیرمرد را می پرسید که آیا سلامت و سرحال است؟ برای وی سلام می فرستاد و دعایش می کرد. اینک آمدن او بی خبر به نزد وی با این قصد عمدی سیاستمدارانه که ابهت رئیس قبیلگیش را در چشم اهالی بالا ببرد، در این حال که موقعیت وی را تقویت می کرد، وقوع جنگ را نیز قوت می بخشید. موکب امیرانه او که اماری بود و طبعاً آهسته پیش می آمد، بادیه نشینان بسیاری را در طول راه به حرکت آورده و مانند ستاره دنبالدار در پی خود کشانده بود. هنگام ورود به چادر و قرار گرفتن در کنار امیر روی همان مسند، برخلاف عادت همگان، حتی خود امیر که در ورود به هر چادر یا بیتی از بزرگان ابتدا کنجکاوانه اطراف را می نگریستند تا ببینند میزبان از وسایل نوظهور شهری و افزار و ادوات که این روزها خود وسیله نفوذی در دیگران بود چه چیزها داشت و متناسب با این وسایل و افزار دیدگاهش و طرز تلقیش از زندگی و امور چه بود، پیرمرد نگاهش از جایی که نشسته بود فراتر نرفت. در چهره امیر که پس از دقیقه ها هنوز دست به بازوی وی داشت نمی نگریست. غلام بچه‌ای را که آمده بود تا بادش بزند با حرکت دست از پیش رو دور کرد و گفت:
برو برو، اگر تو نباشی باد بهتر می آید.
امیر سیگاری از توی قوطی نقره‌اش برداشت، دم آن را که کاغذ مصری بود به تأنی زیر دندان برید و به چوب زد. پس از آنکه کبریت کشید و سیگار را گیراند، با آرامشی طبیعی گفت:
یا شیخ، ما راه جنگ را انتخاب خواهیم کرد، زیرا که هر راهی جز این خیانت به قوم است. ما نمی نشینیم تا جنگ به سراغ من بیاید. این نوع تصمیم گیری یعنی مرگ. ما خبر داریم که می خواهند به طائف حمله کنند.
پیرمرد با صدایی که ابتدا کوتاه بود و بعد به تدریج بلند شد و شکل تهدید به خود گرفت، سر جنبانان گفت: هنوز حرکت دیده نشده. شایعه می پراکنند تا روحیه ها را تضعیف کنند. شاید جاسوس هایی به درون شهر فرستادند. طائفی که زمان ظهور نبی آن همه سرسختی و لجاج در قبول اسلام از خود نشان داد، حالا اینقدر سست نیست که با هو از میدان در برود و تسلیم مشتی راه زن بشود. نه نه، این شدنی نیست. به هر حال امیر دانسته باشد که من و فرزندانم مانند حسین در کربلا مرگ را بر ذلت ترجیح می دهیم و آن راهی را می رویم که قبیله می خواهد. در راه که می آمدم از جلوی هر بنهی که می گذشتم زن، مرد، بچه بیرون می آمدند و می گفتند جنگ می کنیم. به نشانه این عهد شمشیرها و نیزهاشان را جلوی چادرها توی خاک نشاندند. همه احساس کردند که این پیش آمد برای مردم ما حتمی است. زیرا اگر مرد خیانت پیشه اراده کرده باشد از این راه به مکه دست یابد نمی تواند. یعنی صلاح خود نمی داند که دره الحجر را بگذارد و از کنارش بگذرد. بیمناک است که از پشت سر راحتش نگذارند و حمله پشت سر بسی خطرناکتر از حمله پیش روست. این اندیشه اوست و ما به هیچ وجه وسیله‌ای نداریم تا شیر فهمش کنیم که چون این قصدی را در دل نمی پروریم. نه سوگند، نه بیعت، نه هیچ دمسازی در این موقعیت فایده بخش نیست. جز جنگ راهی نیست و مردان قبیله با زنهایشان گرد نمی آیند تا مگر آن زمانی که فتنه‌جو را سر جای خود نشانده و از کانونهای خود رفع خطر کرده باشند. چشمهای درشت امیر که مژگان سفید داشت از زیر ابروان فرو افتاده با جذبه پاک ایمانی که در قلبش بود درخشید و پیرمرد 90 ساله در یک لحظه بس کوتاه حالت کودکانه این نگاه را که به 60 یا 70 سال پیش از آن برمیگشت در حافظه خود باز شناخت. دست‌های کوچک و استخوانیش را به کیفیت نامطمئنی از هم گشود و ادامه داد. بسیار بسیار باریک. موقعیت ما بسیار باریک است. از دست من در حالتی که عقالم را بدون کمک کسی نمیتوانم ببندم شخصا کاری ساخته نیست. اما اگر سوار شوم و پیش بیفتم دست کم این است که فرزندانم را به کارزار برمی‌انگیزم. غیرت آنان قبول نخواهد کرد که پدر بزرگ را اسیر دست دشمن ببینند. آیا در جنگ اوس و خزرج هنگامی که اوس در حال شکست بود رئیس قبیله برای اینکه جنگاورانش را برانگیزد وسط میدان زخمی بر خود وارد نساخت و از اسب سرنگون نشد که سوارانش با آخرین نیرو به صف دشمن زدند و نه تنها نگذاشتند او اسیر شود بلکه پیروزی را به دست آوردند؟ جنگ چیز خوبی نیست، اما وابستگی های قومی را می افزاید. مردانگی و گذشت و بسیاری صفات نیک دیگر را صیقل می دهد و از کودکان نو سال و نوپای امروزی مردانی می سازد که به درد فردای قبیله می خورند. امیر جاسم با چشمهای خمار شده به نشانه فروتنی و تسلیم پوزخند زد و گفت
از میان پیر مردان چه کار دیگری غیر از تشجیع جوانان به جنگ برمی آید؟ خوشبختانه در میان بنی تای تا آنجا که من می دانم کمتر کسی پیدا می شود که اندیشه های انحراف آمیز این جماعت را محل اعتنا دانسته باشد. بله، روایت را شنیدم، نه خود اوس و خزرج که اعقاب آنان بودند. انصار پیامبر گرامی از اوس و خزرج بودند.
پیر قبیله هنگامی که شنید قرار است چند روز بعد سران اشیرها جهت بحث و مشاوره در چادر امیر گردایند خوشحال شد و گفت خوب است، خوب است، تجدید بیعتی است با تو که قدرت تصمیم گیریت را افزون می کند. اما بران نباش که فرماندهی را در یک جا متمرکز کنی. اشایر عادت به چنین تمرکزی ندارند و اگر به میل خودشان عمل کنند موفق ترند.